بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در دعای مبارکه مکارم الاخلاق رسیدیم به این فراز که از حضرت حق تقاضا میکنیم و اکافی من قطعنی به صله، خدایا توفیقم بده که جواب اونهایی که رابطشون رو با من قطع میکنند جوابش رو با ارتباط بدم. اون جلسات تا حدی عنایت کردید که انسانها به اندازه ای که جای بقیه انسانها را در هستی پیدا کنند بزرگ میشن. یه خورده رو این عنایت بفرمان. یکی از این عزیزان میفرمودن که همون تو فضای انقلاب و اون فضای نورانیت اوایل انقلاب، یکی از این مسئولا گفتن، یکی اومد و داد و بیداد که آقا من میخوام برم رئیس رو ببینم. چرا اون مسئول دفترم گفت بابا آخه یه خود حساب و کتاب هست. داد و بیداد، این که همون حکومت یزیدی شده این حرف. گفت بالاخره با زور در آوا کرده اومده پوشه را زد تو سر ما. پوشه که دست یه لحظه من حساب کردم این نباید طبیعی باشه، این کارش یه چیزیشه. گفت به جای اینکه عکس العمل نشون بدم معصبانی بشم همه چیز ریخ به هم دیگه اداره می گفت یه لحظه گفت خودت چه ده. بعد که شرح حالش رو برامون گفت و مصیبت هایی که کشید از نظر بیماری و اون حقوقی که ازش ضایع شده سو اینکه واقعا در شرف مرگ است و اینا، گفت همین که یه لحظه من حس کردم جایگاه این عصبانیت کجاست. یه وقت دستادم عصبانیت طرف ها میبینه، خب گفت زدی ضربتی نوش کن. یه وقت جایگاه این عصبانیت را میبینه که آخه چرا این عصبانی شده اینقدر. این فرازها همین رو میخوابه که اتفاقا گفت ما چستیم باش صحبت کردیم، خوب که حرفاشو زد، محظوراتمون رو گفتیم، اون قدم که میشد کمکش بکنیم کردیم. گفت بعد کف اتاقات میبوسید، نه دست ما رو ببوسید، گفت نه اینجا حکومت علیه. یعنی ببینید یه آدم چقدر میتونه. من یه آیه حالا همینجا یادداشت کردم بخونم خوبش چه. سوره فصلت آیه 34 ببینید خود قرآن راه را چطوری نشون میده. قرآن میگه که آدم ها لا تستوی الحسنت و السیئه، اون که معلوم بعدی یا خوبی مساوی نیست، اشتباه میکنید که حساس نیستین روی اینکه مرز بدی و خوب رو جدی جدا کنید. ادامه شبین ادفع بلتی هی احسن. خوب آیه رو تو ذهنتون عزیزان بنگارید، خیلی خوب کمکتون میکنه. پس فرازاش یکی یکی دارم میگم. آیه 34 سوره فصلت، تا ببینین امام همه اینا رو از قرآن میگیره. پس یکی فرمودن که لا تستوی الحسنت و السیئه. یک، پس حالا که بدی و خوبی مساوی نیست ادفع بلتی هیه احسن، این بدی را به بهترین نحو دفع کن. یعنی بدی که پیش اومده است، از طرف پیش اومده است، بیا روش فکر کن بهترین شکل دفع کردنش چطوری است. خوب حالا دقت کنید این دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. در این حالت، در این حالت که بلد باشی اینجوری بیای به صحنه، اون کسی که با تو دشمنی داشت در اون شرایطی که تو تونستی مدیریت کنی، ولی دوست حمیم، حمیم که حمام که میدونی یعنی چی، یعنی یه جا گرم. دوست حمیم یعنی چی؟ یعنی دوست خیلی گرم. خب این دستگاه میده به ما تو این قرآن، میگه که آقا بالاخره قاعده این است که بدی ها میاد پیش برا تو، باش روبرو میشی، ما ورای بدی ها با بدی ها برخورد کن. ببینین ادفع بلتی هیه احسن. خب با بدی برخورد بدی بکنیم، ما کارت بد بود بی خود کردیم، این که ادفع بلتی هیه احسن نیزی، همین بدی ها برخورد بد کردنه باش. شاید هم بتونیم یه جور بگم خب حقش بود، اما یه جور دیگه میشه زندگی رو شکل داد. عرض کردیم دعای مکارم است، دعای عادی و یک درس اخلاق عادی که نیست که، مکارم یعنی بالاتر از عادی بودن، مکارم اخلاق. اخلاق داریم خوبه، آشغالا رو همسایه ریخ جلو خونه ما، خطور نیست میزیم جلو خونه خودش، اما یه وقت هم نه جمع میکنیم، فردا هم که ریخ جمع میکنیم، پس فردا از همین آشغالا در خونهش هم جمع میکنیم بدنن که بریزه. میتونی هنر کردی، هنر خوبی. اتفعوین دوباره دقت کنی نخیل، بدیا خلا تست و سیعت اول حسن است، سیعه و حسن مساوی نیست، پس بدی بده. قول بلدی ما ورای بدی بدان تصمیم بگیری، اگه بتونی این کارو بکنی، اون که تا دیروز دشمنت بود دقت کنین میشه دوست صمیمی. و شما دیدین برای بعضی بزرگان که تونستن ماورای بدیه بدن، گاهی آدم گاهی با برادر و خواهرش واقعا یه برادرهای بسیار نخاله یهو پیدا میشه، برای آدم بیچاره میکنه آدم. خب یه راه این است که باش بد برخورد کنی، محلش نگذاری، قهر بکنی. یه راه این است ماورای این بدیش بشینی فکر کنی چشه چهرش چه نه همچی میکنه. باور بفرمایید اگه این دومی ادفع به لطیه احسن، گاهی میبینی نه بیچاره مستضعفه، استغاثه داره میکنه. تعبیر خیلی خوبی بود رهبری، رهبری فرمودن بسیار این جوانای لاابالی دارن استغاثه میکنن که آقا بیان ما رو نجات بدید، مشکل داریم. بلدن با زبون ما حرف بزنن، فوش میدن. چرا فوش میدید؟ یعنی خدا لعنتت کنه چرا نمیای یه فکری برای من بکنی؟ حتی به آخوند فوش میدن یعنی چه؟ یعنی بابا ما به شما امید داریم چرا کوتاه میکنی؟ یعنی در این خودش نمونه بلدین دیگه، اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ خیلی قشنگ میگه نظامی. حالا ایشالله یه روز میارم کلش رو بخونیم، زحمت کشیده است که میگه که مریض شد لیلا، بعد نذر کرد که اگه خوب شد آش نذری بدید. خب مرد خیلی تعبیرها عرفانی بالاست که حالا اینجا یعنی چه با این نذر، یعنی چه با به خلق مستضعف ها، اینا داستانی داره خیلی بالاتر از این حرفای عادی. ولی من نکتهشم میخوام بگم، به هر صورت همه خلق الله محتاج لیلا هم رفتن همینجا. ببینین محتاج لیلا، چون اونجا لیلا رو نظامی میبره در فضای تجلیات الهیه، و مریضیش هم یعنی ظهورش مانع شدن. مگه تو روایت نداریم که خدا میفرماد من مریض شدم چرا نمیدی دیدنم؟ ای خدا مریض تو، یعنی من ظهوراتم رو آمریکا و استکبار مانع شدن، چرا نیومدین دیدنم این پرده ها رو عقب بذارین تا بیام ظهور کنم؟ منظور بالاخره خلق الله رفتند و کاساشون رو بردن تو این عرصات. کاسه مجنون که شکسته بود، دقت کنین جناب نظامی را هیچ کدوم کاسه ها را نمیگه شکسته، میگه کاسه مجنون که شکسته بود، برد خونم برد. شکسته یعنی چی؟ یعنی خوشکسته میخرن اینجا. انا انده انکسر قلبی، من نزد اونم که قلب شکسته است. کاسه شکسته شو برده لیلا شناخ، همچی این ملاقه را زد تو کاسه خوردش که همه گفتن بفرمای. دیدی محلت نزد، گفت چرا کاسه شما را نشکست؟ اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ پس من مثل یه رابطه خاص بین من و اون هست. دقت میکنی؟ این که آدم بتونه ماورای این برخورد ها بینه چه خبره است؟ چرا اینا اینجور ناراحتن؟ چرا این از کردیم یه وقت استکبار است؟ کبر است؟ اون اصلا بحثش تو قرآن نیست، اون وبا و استکبر اون. ولی اکثر ما خنجور نیستیم، این داداش من داداش شما، همسایه من همسایه شما، اینا اینجور نیست. اینا که استکبار نمیخوان، اینا میخوان زندگی کنن زیر این آسمان. آدم میبینه تو دل این زندگی گاهی بدی های به ظاهر ازشون سر میزنه. اینجا میفرمان اگه تونستی جایگاه این بدی را بفهمی، ادفع بلتیه احسن. یعنی چی؟ یعنی بفهمی این برخورده این کار بده این را چطوری بشناسم که بهترین برخورده بکنم. دختر انشاءالله خودتون فکر کنیم. میگه اگه تونستی فعزا الذی بینک و بینه عداوه که انه ولیون همیم، در نتیجه اون کسی که بین تو و اون دشمنی بود تبدیل به دوست میشه. حتما اینا رو بلدین. حکمن گفتن در نجف، خب پشت سر امام خیلی شیطونی کرده بودن، گفتن یه طلبه بود 7-8 سال آزگار میمد دم در مدرس میشه تو هم نیم مدا، هرچی امام گفتن یه پارازیت مینداخت، یه اشکالی علکی میگرفت اینا. امامم خب امامی از مرد خوب تحملش میکردن، باز دوباره ولم نمیکرد، همه هم حرص میخوردن اما امام با یه تومنینه. بعد که ظاهرن مریض میشد میرن عیادتش، میبینن خیلی اصلا از قبلش اشکالود و گریه و اینا، شب خواب میبینید که پیامبر اومدن عیادتش. بعدم که امام میرد خب معلومه است دیگه متحول شده بود اونجوری، خب یکی از سینه چاکای حضرت امام میشه. ما مورد خیلی داریم، یعنی این ورا مورد کم داریم که بلد نیستیم در مقابل آدمایی که بامون بد برخورد میکنند راهکار احسنش رو پیدا کنیم، خدا کمکمون کنه. اینجا شما از حضرت حق ببینید تو این دستگاز که میخواید و اکاف یا من قطعنی به سلح بتونم در ازای اونایی که قطع رابطه میکنن رابطه صمیمی و صله برقرار کنم. چطوری این میشه؟ ببینیم آخه چرا قطع رابطه کردم، رابطهش چه شونه است. خب وقتی ما مطلب دست اون اومد با یه راهکار درستی رابطه رو برقرار کردیم، حتما نتیجه فوق‌العاده میگیریم. اینجا که حضرت از خدا میخوان که بتونم ماوراء قطع رابطه اینا رابطه برقرار کنم، اینجا معلومه است که یه نگاهی خیلی بالاتر از این قطع رابطه دارن به موضوع میندازن. متنم هم میخونم. میگویی هر عملی را جواب و مکافاتی است. خدایا من میخواهم از آنهایی باشم که جواب آنهایی که با من قطع رابطه کرده اند و به جای صله رحم قطع رحم نمودند صله را پیشه کنم. هرگز نمیخواهم از آنهایی باشم که بگویم چون آنها نمیخواهند رابطه داشته باشند پس من هم قطع رابطه میکنم. در این حالت بالاخره آنچه در میان میماند فرمان نفس اماره است، در حالی که وظیفه هر بشری است که بفهمد چطور بر نفس اماره خود مسلط گردد. تقاضا میکنی خدایا راه تسلط بر نفس اماره را وصل به جای قطع میدانم، ولی انجام آن مشکل است. واقعا مشکل است. یعنی الان یکی بیاد مثلا به بنده بگید که آقا این حرفا که گفتی به هیچ دردی نمیخورد، خب معلومه است به طور طبیعی میریم تو واقعا چرا اینا گفت. خب حداقل خیلی آدم خوبی باشیم هیچی نمیگویم ما میریم، اما یه را خب معلومه است اینجا نفس اماره من تحریک شده است. اما آیا میشه خدا یه توفیق به ما بده که خب مومن به نظر تو چی باید میگفتیم، چه اشکالی داشت؟ خب معلومه است این لیلای ماست، اومده از شکسته است این کاسه را که یه دلسوزیش بیشتره کمتر نیست. یه بار از کلاس اومدیم بیرون درس فطرت شاید جلسه هشتم نهم کلاس جلسه بود. دیدیم یکی اومد بیرون گفت آقا از اول ترم تا حالا قارقار میکردی به همین واژه، امروز انگار یه دوتا کلمه حرف حسابی زدی. بحث فطرت خیلی بحث شیرینیه. بعد متوجه شد این بچه شهیده، بسیار بچه خوبی است، حتی تیپ خیلی دلوکس بود. بعد که اومد اینجا گفت بابا من مذهبی بودم، خودش به صدقه گفت بابا من این ریشارا تازه زدم که اومدم دانشگاه. شروع کرد گله کردن، نیم ساعت هم تو داشت گله میکرد که قشنگ بعد دوباره رو فرم اومد. عرض کنم که این طوریه، تجربه های خیلی کمی ما داشتیم چون ما خوب عمل نکردیم که تجربه کم داشتیم. اونایی که خوب عمل کردن انصافا خیلی بیش از اینا میدونن که راز این حرف که آدم در مقابلش طرف نفس اماره ما را تحریک میکنه. ما میتونیم آیا ما ورای نفس اماره عمل کنیم؟ بنده که بسیار شده است، نه خدا میدونه نه شده است، یعنی انتقاد به بنده کرده است، سعی کردم انتقادش رو جواب بدم. در صورتی که اگه یه توفیق بالاتر خدا به میداد که نه آخه چشست، یعنی جای به ازدام میگن جایگاه انتقادش رو ببینم نه انتقادش رو ببینم، این کار مشکلی است. خدا باید توفیق بده ولی انجام آن مشکل است و این توفیق را از تو میخواهم ای خدا. وقت جمله قشنگی است، این دقت کنیم. مهاتما گاندی میگه که وقتی دو برادر با هم بجنگند و یکی از جنگیدن توبه کند، احساس محبت را در احساس محبت را که در نهادش خفته است بیدار میکند. میگه تو یه محبتی به بشر در درونت هست، خوب بلدی که در مقابل جنگ اون محبت نشون بده تا این محبت درونی ظهور کنه. من بازم رو این تاکید میکنم، اول این آیه را دقت کنین، آیه 28 سوره مائده را میخونیم با هم. آیه مشهور است، ظاهرم خیلی دیدم مفسرینم اذیت میشن تو تفسیر آیه، چون آیه اینه که حضرت جناب حابیل در مقابل قابیل حرف عجیبی زد. قابیل گفت میکشمت. هیچ کاری هم قابیل نگه، بابا خدا هدیه قابیل قبول کرد، قابیل قبول کرد، قابیل هم که کار نکرد. قابیل میگه چون هدیه تو رو قبول کرد تو رو میکشم. وقت جناب حابیل گفت ولی من اصلا به تو دست دراز نمی کنم. آیه رو نگاه کنیم. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی. اگه تو دست دراز کنی منو بکشی من تو رو نمیکشم. ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین. منم چی کار نمیکنم، تو اگه منو بکشی من تو رو نمیکشم. خب حالا خوب اول دقت کنی. خب یه وقت آدم میگه خب تو که میخوای منو بکشی پس من تو رو میکشم، و حالا کی قاتل شد؟ حابیل قاتل شد. امیرالمومنین را دیدن که درد ابن ملجم از اسکندریه اومده بود، بعد حضرت دیدندش خندیدن، اصلا گفتن چرا میخندین آقا؟ این من میخوام این زنده بمونه، این میخوام منو بکشه. بعد پس از اون خب پس بکشیدش. گفتم وقت بعد که بکشم کیا کشته؟ اون که منو نکشته. خیلی کار دقت آیه عجیبه با علیه سال. یکی خب میخواست قابیلم باید اونو میکش. خب دیگه کشته شده کسی داره نمیتونه اونو بکشه. خب حالا میشه که بگه چون میخوای منو بکشی پس من تو رو میکشم؟ نه، میگه خب حالا چون میخوام دفاع کنم، حالا تو میخوای منو بکشی منم. جمله رو ببینید، میگه ما انا بباستن یدی الیک لاقتلک. من برنامه نمیریزم که اگه تو میخوای منو بکشی من تو رو بکشم. دفاع که بحثش جداست. بنا نیست که این روحیه در ما ایجاد بشه که چون این میخواد به ما ضرر بزنه ما هم به این ضرر بزنیم. نه، ما فقط نهایتش کمکش میکنیم ضرر نزنه، در حد وسعمون هم دفاع میکنیم. طوری هم دفاع نمیکنیم که اون تصورش این باشه که ما میخوایم مثل اون عمل کنیم. خب دقت کنیم به این دومیه وا. این خیلی سختش که طرف فکر نکنید که ما حالا که میخوایم دفاع کنیم میخوایم مثل روحیه‌ای که اون داره باش برخورد کنیم. نه، ما فقط در حد دفاع نهایتش کار میکنیم. که میگم نهایتش یعنی با اون ظرائف خودش. خب معلومه مشکله است. باید به اون حضرت سید و شهدا چقدر تلاش کردن که در کربلا به کوفیه بفهمونن که آقا شما گفتین ما بیام، نمیخواین میریم، نمیخواین بیرین. یه جمله عجیبی هست، نمیگن میترسن کنن امام حسین کم میاد، کمش میاد یا کم میارد امام. نه آقا، حضرت گفتن نمیخواین میریم. یعنی چه؟ یعنی ما نیومدیم کشور گشایی کنیم، شهر گشایی کنیم، بجنگیم با شما. شما ما رو دعوت کردن اومدیم. حالا اگه بگن نمیخواد میریم، یعنی میریم رفیق یزید میشیم؟ نه، خودشون که از قبلا گفتن ما برای امر به معروف اومدیم. شرایط را اینجا شما دعوت کردین، حس کردیم آماده است اومدیم. این روحیه‌ای که حضرت حق تو این آیه میفرماند روحیه ارزشمندی است که حابیل بنا نداره که در مقابل کار غلط قابیل همون شک جواب بده. نه، ببین جمله اینه که نه، ما اصلا اینطوری بر خود با تو نمی کنیم. این روایت رو نگاه کنید، روایت خوبی است. عن جابر عن ابی جعفر قال ثلاث لا يزيد الله بهن المرء المسلم الا عزا. خوب دقت کن، میگن سه تا چیزه که اگر که انسان عمل کنه، مرء المسلم انسان مؤمن عمل کنه، هیچی بهش اضافه نمیشه الا عزت. درست اون چه که مردم عکسش فکر کنه. یک، اسفه و امن ظلمه، اون که بهش ظلم کرده سا بگذرد. و اعطا و من حرمه، اون که از بعضی منافع محرومش که هست برید بهش چیزی ببخشید، اعطا و صلت و لمن قطع، و اون کسی که قطع رحم کرده است بره باش وصل رحم کنه. برنامه میخواد لمطور سادم که اینا نیست، اینا نهادینه باید بشه. این روایت من از این جهت خوندم که عموما ما تصور ما عکسش است دیگه، میگم که آقا اگه کسی ظلم بهمون کرد باش برخورد تون نکنیم سبک میشیم. بالاخره پس این روایت جاش کجاست؟ این که ما بتونیم ماوراء جهل جاهلان با جاهل برخورد کنیم خیلی بالاتر است که از ترس این که این جاهل نگه ترسید ما هم همونطور باش برخورد کنیم. نه، بزرگی ها میبینن آدم ها در انسان های با گذشت. شما چقدر سراغ دارید که میگون طرف خوب کاری کرد، خودش همسنگ طرف نکرد. خب این یه دستگاهست در بین شما، این آدم کار خوبی کرده است دیگه، هرچند ممکن است اون طرف بگه ها جوابشو دادم، عقب نشینی کرد. اون بدل جهلش میمونه، بعد یواش یواش میشه با دو تا سه تا محبت دیگه متوجهش کرد نه، مسئله توانایی ما بیش از این بود که تو را جواب بدیم، چون تواناتر بودیم جواب ده ندادیم. هم از نظر خدا که هیچ وقت مؤمن ذلیل نمی کنه، که مؤمن در عین این که در عزت هست گذشت می کنه. اینجا عزت می فرمان که لا یزید الله بهن المرأه، اون سه تا چیز رو اگه عمل کنه الا مرأ المسلمه مسلمه الا عزا، عزتش زیاد میشه. متن رو با هم نگاه میکنیم. در راستای به کمال رساندن این روحیه تقاضا میکنی، فراز دوم، و اخالف من اقتابنی الى حسن ذکر، خدایا کمکم کن که در مقابل کسی که غیبت هم کرده است، غیبت کردن یعنی چی؟ یعنی ضعف ما را علنی کرده است، ضعف های جزئی ما را بزرگ کرده است، انگوش رو ضعف هامو گذاشته است. اینا رو میگن غیبت. غیبت یه چیز عجیبیه. میگه خدایا کمکم کن که من خوبیاشو برم دست روش بذارم، الی حسن ذکر. مشهور است میگن شهید بهشتی، خدا رحمتشون کنه، اینجوری آدم ها را اسیر خودش میکرد. یادم از گفت نمونه میبردن، گفتن مثلا طرف خیلی اشکال داشت اما یه خوبی داشت، دائم رو این خوبیش مانور میداد، پشت سرش هم گفت نه این خوبی ها داره. خب همینطور درسته، یعنی اینجوری میشه انسان خودش بزرگ بشه به وسعت محبتی که باید به همه بشریت بکنه. شما حالا دقت کنید، بالاخره تو قوم خویش متاسفانه گاهی پیش میاد دیگه، پشت سر آدم حرف میزنه. این که مؤمن است، حالا اون منم خب با شما اینجوری برخورد، این که مؤمن است چرا همچی کاری کرد؟ خب هیچ، ما اول می رسیم اولا اقماز میکنیم، نشنیده میگیریم، همونجا فعل مجلس به لطف خدا بگویم ولی این آدم خوبیه و انصاف داره و حره و اون چیزا که داره خیلی قشنگ میشه. نظامم مال خداست، حتما به گوش اون میرسه، هیچ حرکت حقی در این نظام حق پنهان نمونه. این یه قاعده روایت است. موهان شما توی اتاق تنهایی با عیال دون حسن طرفی که پشت سر شما غیبت کرده سا بگی و در این عالم همه عالم پخش نشد، این کار خوبه. تو مال خداست این روش، خدا هم که همه جا هست، خودش اونچه که باید بکنه میکنه. ما تو این قضیه باید خیلی حواسمون جمع باشه، اگه میخوایم شایسته یک کشوری بشیم که این کشور به تعبیر رهبری بناست، نمونه باشد برای جهان، خب باید که به همون شکل ورود پیدا کنیم. ببینید همینطور که طالبان به عهدهشه، حالا چه طالبان چه ان نصرت، این تکفیریا به عهدهشون است نشون بدن اسلام قدرت تمدن سازی نداره، که میکشن میزنن میدونن دارن چه کار میکنن، مأمور از 40 تا خبرنگار رو یه جمع کنن به تیر ببندن. تو عرف دنیا میدونین که اون من خبرنگار آزاده سی کار عمدن این کار میکنن که بگن آقا این مسلمان ها بیتمدنن. مأموریت اسرائیل و سعودی فعلا اینست. خب این ورش چی؟ این ورش شیعه به خصوص باید نشون بده آقا خیلی متمدن است، خیلی بزرگتر است. همین اخیرا امروز خوندم که یکی از بسیار اهل نظر دنیا حرفش این بود که نه، شیعه در فهم محظورات بشر و درک اندیشه های بشری موفق بوده است در مدتی که ظهور کرده است تو تاریخ جدید. این جمله حیف بود میدونستم میوردم. خب ما چطوری نشون بدیم که خب بله همینه؟ یعنی واقعا اگه این سیستم خبری ما، سیستم اخلاقی ما یه همچی روحیه پیدا کنه که خوبیای دنیا رو نگذره از بین بره. حتی علامه طباطبایی شما میبینین که با اینکه خیلی گله‌مندن از غرب، خیلی گله‌مندن، ولی اون دوتا کلمه خوبی هم که داره میگند، اون دوتا کلمه خوبی هم که داره میگن، خود رهبری هم همینطور مثلا میگن نظمشون خوبه. خب حالا نظمشون خوبه یعنی هدف خوبی هم دنبال میکنن با این نظم؟ نه. خب این روحیه خوبه که آدم بتونه در خودمون رو بحث بیرون کنی. ما این روحیه را به جد باید از خدا بخوام، خیلی هم همه ما مواظب باشیم که نه تنها غیبت نکنیم، یعنی عیب مسلمونا را، مؤمنین و مردم را علنی نکنیم. فاسق جداست، مردم جدا، فاسق جدا. فاسق یعنی اون که علنی بی‌پرواست، مثلا عرق میخوره عشقم میکنه میگه ما هم عرق میخوریم، که دیگه حالا بگم آقا دیدیم عرق خورد که غیبت نمیشه که. اما مردم عادی رو ما نمیتونیم که پنهان میکنن ای بارا دست روش بگذاریم. از خدا میخواد که حضرت که خدایا نه تنها غیبت نکنم، اگه غیبت هم کرد من خوبیاشو بگم، خوبیاشو بگم دیگه. این راهیز عجیب. مطلب رو میخونیم. من در زمره کسانی باشم که عکس العمل غیبت ها را با چیزی غیر از غیبت بدهم و هرچه سرکه بیشتر ترشی می افزاید من شکر و شیرینی بیشتر اضافه کنم. شعر مولوی دیگه، هرچه سرکه سرکگی افزون کند پس شکر را واجب افزونی بود. لطف قهر سرکه، لطفم از انگبین، این دو باشد اصل هر سرکه انگبین. شما سرکه انگبین مگه نمیخواد آقا؟ سرکه شیرینیه تنها که خوب نی، سرکه هم که گلو را میسوزونه، سرکه انگبین خوبه. خب سرکه انگبین ها چطوری درست میکنن؟ سرکه و انگبین، انگبین یعنی همون شیرینی و عسل و شکر این حرف ها. خب حالا اگه این سرکه انگبین شما سرکش زیاد شد، خب شکر زیاد میکنه، شکر زیاد شد سرکه زیاد میکنه. ایشون میگه چون که سرکه سرکگی افزون شود، اون سرکه که میدونی یعنی ادب، گاهی ما تذکر میدیم این ادب است، ادب خوبه، اما بیمزدگی بده. میگه چون که سرکه سرکگی افزون کند، سخت خواستیم بگیم نه پس شکر را واجب افزونی باید، شرایط باید یه تعادلی داشته باشه. من میخواهم در مقابل سرکه غیبت شکر حسن ذکر بیفزایم و خوبی های درونی غیبت کنندگان را آشکار سازم تا سراسر زندگی را زیبایی های اخلاقی پر کنند. می شود انسان فقیر باشد ولی زندگی شیرین داشته باشد، ولی نمی شود اسیر نفس اماره بود و زندگی شیرین داشت. ماوراء نفس اماره باید زندگی کرد. دیگه هنر میخواد، خیلی کار خوبی است، تجربه کنین. اونایی که تونستن که دائم خوبی ها رو ببینن. شرح حال یکی از این دانشمندان رو میخوندم، گفت که وقتی پروفسور کربن اومد ایران و خواست با علامه طباطبایی مرتبط بشه، ما با هم رفتیم. ایشون میگه که ما که علامه رو نمیشناختیم، ما مثلا فرانسه بودیم، ما ایرانی بودیم. اصلا آقای شایگان، حالا طور نیست بدون اسمش، ایشون میگه مثلا کاری به این کار نداشتیم، یه تحقیقات دیگه داشتیم و به خاطر کربن اومدیم کنار علامه. بعد میگه اینقدر توی زیبا دیدن علامه ما را و حرکات ما را ما عجیب بود برامون، که ایشون میگه من اول محو اخلاق علامه شدم بعد محو علمش شدم. ایشون اصرار داره که آقا علامه یه جوری برخورد میکرد که انگار داره معاشقه میکنه با ما. حالا همه کرواتی و تیپه اونا رو که میبینیم تیپ ها، خب کربنم که اول، حالا حداقل اولش که مسلمان نبوده، حالا آخرش میگن من مسلمان شدم، این حرفا شیعه شدم، این حرفا نه به معنایی که حالا ما میگم شیعه، من کار نداریم. عمده این روحیه است که آقای شاهگان میگه اینقدر روحیه شوق به افراد در علامه زیاد بود که من محو این همه روحیه زیبا بینی و زیبا دوستی که تو افراد میدید شده. خب این روحیه خیلی روحیه. بالاخره اون که غیبت شما را میکنه چند حاله داره، یه بدی از شما دیده میام میگه. خب مگه این دلیل من است که با بدی بده؟ کارش بده، کارش که غیبت میکنه بده، این که بدی را بد میدونه که بد نیست. این در روش خطا کارست، نه در تشخیص. خب ما حالا میام همون طرف هم میگیم، میگم نه این الحمدلله حساس است نسبت به بدی، پس معلومه 10 تا حسن داره، حسنش میشه. این امام ما اینا میگه و ما میخوایم یه دستگاه انشاءالله پیدا کنیم که تو این فضا وارد بشیم. به من بگو به نظر تو، دقت کن این جمله را، به من بگو به نظر تو شجاعت برای چه کسانی است؟ کسی که پشت توپ سنگر گرفته و آتش می کند تا هدف مقابل را قطع قطع کند، یا کسی که با چهره متبسم خود را به دهانه توپ نزدیک می کند؟ این مقاومت تمرین جنگی لازم ندارد، فقط باید انسان بر نفس خود مسلط باشد. ولی این مقاومت نه هرگز کند می شود و نه می شود آن را به غنیمت برد و نه شمشیری است که به غلاف برود. آری آشکار کردن زیبایی ها و در مقابل گلوله توپ غیبت خوبی ها را آشکار کردن، نشان دادن توفیق بزرگ الهی است که خداوند به هر کسی ارزانی نمی کند. من یه قضیه‌ای که با چشمای خودم دیدم هنوز برام شیرینه. اگه یادتون باشه منزل آیت الله خادمی را قبل از انقلاب محاصره کردم، بعد روبروش چارباغ پایین است دیگه، منزل بابایی ما همونجاست، ما این وریم، منزل حاج آقا اونور بود. ما داشتیم در خب حالا وسط خیابونم گارد واساده سو خیلی خشن رفت و اومد رو کنترل میکنن. بعد چندین تانک از اول تفلک شهدا تا همون وسط چارباغ پایینم تانک تو خیابونا بود. خیلی کن ما یه مرتبه دیدیم که یه جوونی پیرنش رو کن آش واساد شروع کرد با ارتشی ها صحبت کردن. برادران ما، شما از ما این همین حرفا که حضرت امام زد، کی را میخوایی بکش؟ ما برادر شما، بزن عزیزم. حالا این سربازام همه داشتن، سکوت عجیبی بود دیگه، گوش میدادم. این جنراله به اصطلاح فسرهنگه میدید، حالا همه قافیه رو بازه، هر چی هی تیر هوایی میزد، این میگو بزن به من، برادرت هم میزنی، من که چیزی نمیخوام، ما میخوام، هم حرفای ما هم که ما میخوام شما نوکر نباشید، ما میخوام آقا باشید. آقا این سرهنگ من قول میدم اگه زده بود این پسر رو همه سربازا تیر بارونش میکرد. نه هیچ میدونست چند تا تیر هوایی زد، اینم خوب حرفاشو زد، بعدم رفت، ما هم نفهمیدیم کی بود. یعنی واقعا گاهی انسان های ما که نهیدیم کی بود، اما یه بزرگی نشون داد که همچی روحیه این جمعیتی که با تفنگاشون اومده بودن بچه ها رو بزنن عوض شد. بعد شما دیدین که ادامهش کردین، ما این کار خیلی عجیبی بود، سر تفنگا گل میذاشتیم. تو زندگی نامه باتمان گلیچ خوندم، میگه اشکال ما این بود که یک سال ارتش آوردیم وسط خیابون که مردم به سربازامون بوس کنن. بیدین چگاه میکردم، من مثلا جوان بغل میگه از سرباز قربونت برم عزیزم، یه گل هم میذاشت سر توفه، این دیگه میتونست بچه مردم رو بزنه؟ نه تموم شد. اینه که اینا برگردوندن ارتشا، حرفای امام سجاد است. یعنی ماورای این واقعا این که میخواست ما رو بکشه و گاهی هم میکش، برادری ما بود یا نبود؟ والا برادری ما بود. اونم که میکش محضور داشت، یعنی دستور میدادن میکش، یعنی این غیر اون نیست که اناد داره، یه دستگاه اینا رو پرورونده است، این ضعفتشون هست. اینا چه کار میشه؟ اینا میشه با اون که میخواد واقعا مأمور دشمن است یکی گرفت؟ نه، من میخوام بگم این روحیه جواب میده، این روحیه که ما بیایم. دوباره من تکرار میکنم، عذرم میخوام، خستتون کردم. بالاخره ممکنم بگون که حالا سختمونه، باشه، بدونین این جزء برنامه است، باید آروم آروم بهش برسیم. کجا؟ اونجا که وقتش است، اونجا که امکانش هست که ما بتونیم در ازای غیبت بقیه حسن ذکرشون رو بگیم، خوبیاشون رو بگیم. انشاءالله نتیجهش چی میشه؟ اون چیزی که تا دیروز خصومت با ما داشت، اون کسی که خصومت داشت تبدیل میشه به رفیق ما. خدایا به حقیقت خودت و به نوری که به قلب مبارک امام سجاد انداختی توفیق چنین حرکات و سکناتی رو از ما دریغ مفرما. و صلی الله علی محمد.